پستی بر ما بفرستین. فردا آخرین روز است که ما در این باره با شما صحبت میکنیم. پیام های شما به دست ما میرسه، با عشق و با افتخار اونا رو در برنامه منتشر میکنیم. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین دوستان نازنین. تا حضور دیگر بدرود. حق باش رو بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در برنامه روی موج جوانی و همچنین از نفر به نفر شما دوستان عزیز و ارجمند که با نشرات نیمروزی رادیو دری ما را همراهی میفرمایین. کم کم رسیدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق کابل که التماس دعای خیر داریم از یک یک شما عزیزان. اذان مغرب و افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
با آرزوی قبولی طاعات از شما دعوت میکنم که در ادامه نشرات نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمی آید دل بشکنی، دلت نمی آید دروی دورنگ باشی، دلت نمی آید آدم ها رو بازی بیتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری.
یک روز معمولی است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم، شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم. کتاب خوب بسیار مفید است. بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب می خونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟ خدا بوت یاره.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بیانیه مشترک 79 کشور جهان و اتحادیه اروپا، عملکرد طالبان در قبال حقوق زنان خلاف ارزش‌های اسلامی است. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان: اختلاف با طالبان نباید بر کمک‌های بشردوستانه تأثیر بگذارد. و تأکید رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران بر بزرگنمایی و دروغ بودن مطالب منتشر شده در فضای مجازی درباره مهاجرت افغانستانی ها به ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. 79 کشور جهان و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی فرمانهای طالبان علیه حقوق زنان و دختران را در تضاد با ارزش‌های اسلامی و حقوق بشر جهانی خواندند. در این بیانیه که نماینده امارات متحده عربی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را خواند، از طالبان خواسته شده است تا محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را فوراً لغو کند. در این بیانیه با ابراز نگرانی شدید از دستورات طالبان برای اعمال حادترین و نظاممندترین شکل تبعیض، ظلم و خشونت علیه زنان و دختران در جهان تصریح شده است. زنان و دختران افغانستانی از حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی خود، از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال، آزادی رفت و آمد و مشارکت کامل برابر و معنادار در زندگی عمومی محروم شدند. 79 کشور جهان و اتحادیه اروپا در این بیانیه از طالبان خواستند که فوراً سیاست‌ها، اعمال و فرمان‌هایی را که حقوق بشر و آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان را نقض می‌کند لغو کنند. در این بیانیه تأکید شده است از آزادی مذهب یا عقیده هرگز نباید برای تبعیض علیه زنان و دختران سوء استفاده شود. این بیانیه در شرایطی صادر شده است که طالبان پس از رسیدن به قدرت در افغانستان حقوق زنان و دختران را در این کشور به شدت محدود کردند و در عین حال میگویند با تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهد هستند. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان با رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. شیر محمد عباس استنگزی معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان در دیدار با روزا اوتان بایوا رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در کابل گفت اختلاف سیاسی با طالبان نباید بر کمک‌های بشردوستانه تأثیر منفی بگذارد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره این دیدار اظهار داشت. استنگزی درخواست کرده است که به طالبان حق حضور در نشست‌های بین‌المللی و سازمان ملل داده شود. و افزود با وجود اختلاف نظرها در برخی زمینه‌ها باید درباره مسائل مشترک با طالبان کار شود. و گفته معین سخنگوی وزارت خارجه طالبان مبارزه با مواد مخدر، راه‌های احیای تجارت و پاکسازی مین از محورهای این گفتگو بوده است. این اظهارات در حالی است که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان کاهش یافته است. دکتر قلندر عباد وزیر صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با نماینده سازمان همکاری اسلامی درباره همکاری‌های مشترک میان این دو نهاد گفتگو کرد. دکتر عباد در این دیدار گفت بیش از 300 کلینیک و مرکز صحی در مدت 2 سال در سراسر افغانستان ایجاد شده است. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بیش از 300 کلینیک و مرکز صحی در مدت 2 سال در سراسر افغانستان ایجاد شده است. این مطلب را دکتر قلندر عباد وزیر صحت‌عامه حکومت طالبان در دیدار با نماینده سازمان همکاری‌های اسلامی ابراز نموده و پیرامون همکاری‌های مشترک میان وزارت صحت‌عامه و سازمان همکاری‌های اسلامی گفتگو نمود. وزیر صحت‌عامه از همکاری‌های این سازمان در افغانستان قدردانی نموده و خواهان همکاری‌های بیشتری آنان در بخش صحت گردید. دکتر قلندر عباد بر بهبود خدمات صحی در سراسر افغانستان تأکید نموده گفت که ما شب و روز در تلاش هستیم تا خدمات صحی معیاری را در تمام نقاط افغانستان ارائه نماییم. وزیر صحت‌عامه همچنان از کارکردهای این وزارت یادآوری نموده گفت ما در 2 سال گذشته حدود 300 شفاخانه و کلینیک در نقاط مختلف کشور ایجاد نمودیم و نیز تجهیزات طبی مورد نیاز برای مراکز صحی خریداری شده است و همچنان در راستای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان کارکردهای قابل ملاحظه صورت گرفته است. دکتر سید رسول منگل رئیس تمویل کننده اقتصاد وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگوید که از این به بعد دیگر مردم نیاز ندارند به خارج از کشور جهت مداوا بروند، تمام امورشان در داخل کشور انجام می شود و ما تلاش می کنیم تا این مشکلات را در داخل کشور مرفوع بسازیم. دکتر منگل:
تخصص افاق تخصص سنگ و پیده که پرانستل کی هغه ناروغان چې خارج ته درملنې لپاره ځي پر مختللي عملیاتونه به همدلته ترسره کیږي، پر مختللي طبابت درملیز چارې به همدلته ترسره کیږي.
از سوی هم نماینده سازمان همکاری های اسلامی در ادامه همکاری های این سازمان در بخش صحت تاکید کرده گفت ما آماده هر نوع همکاری در بخش صحت می باشیم. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان پس از بازدید از مرکز تولید برق در شهر چنگدوی ایالت سیچوان چین خواستار انتقال تجارب این شرکت به افغانستان شد. افغانستان حدود 75% برق مورد نیاز خود را از کشورهای ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان وارد می‌کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که برای شرکت در یک نشست منطقه‌ای به چین رفته است، در بازدید از مرکز تولید برق در شهر چنگدوی ایالت سیچوان چین، یکی از بزرگترین منابع تامین کننده انرژی برق در این کشور، از شرکت چینی خواست که تجارب خود را در بخش تولید انرژی برق در اختیار افغانستان قرار دهد. متقی گفت افغانستان دارای ظرفیت بزرگ انرژی برق آبی، بادی، آفتابی و زغال سنگ است و فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی و ویژه چینی در افغانستان مساعد است. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران تاکید کرد بسیاری از مطالب منتشر شده در فضای مجازی درباره مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران بزرگنمایی و دروغ است. عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران با اشاره به کنش رفتاری مهاجران افغانستانی در ایران، تعامل آنها با این کشور را مثبت دانست و تاکید کرد مهاجران افغانستانی به هیچ وجه برای ایران مشکل امنیتی به شمار نمی‌روند.
ما با برادران و خواهران افغانستانی خودمون هیچ مشکلی نداشتیم. افغانستانی‌ها هم تا الان هیچ مشکل امنیتی برای ما نداشتن. شرایط افغانستان یه شرایط خاصیه، حتما به ثبات میرسه و به ثبات که برسه اینها به کشور خودشون باز میگردن، برای ما هم خطر امنیتی ندارن. بزرگ کردن این مسئله که آقا اشغال شد، میدان آزادی، فتح مجلس شورای اسلامی، سنگر بعدی، اصلا قانون جمهوری اسلامی، قانون اساسی، قانونهای مادر ما اصلا تابعیت تعریف داره. سخت‌ترین قانون توی تمام دنیا قانون تابعیت جمهوری اسلامی که چطوری میتونه که بیاد وارد مجلس بشه، یا اینی که اینا تو انتخابات میخوان بیان شرکت کنن و به اینا حق رأی بدن، اصلا قانون اساسی ما جواب نمیده. یعنی اساس این حرف از بیخ و بنیان یه حرف دروغ و هدفم بزرگ نمایی کردنه، هدف خودت تبلیغ. تمام اطلاعاتی که توی این فضای مجازی شبکه ها مطبوعات گذاشتن بلا استثناء دروغه. شما من خواهشم اینه، من اسنادشو بهتون میدم، ماشین هایی که میاد تو فضای مجازی گذاشتن اصلا به سمت مرز پاکستانه، اصلا ربطی به ایران نداره، ربطی به مهاجرین نداره. یا مثلا کامیون کاشان مال سال 97 فیلم مجموعه که خود اداره اتباع استان اصفهان ما گرفتن فرسته تو آرشیو ما هست، ما رجوع کردیم ببینیم فیلم مال 5 سال پیشه. ببینید ما یک سوال ممکنه ایجاد بشه، من خواهشم اینه این سوالو بکنم و جواب بدم، چرا افغانی ها تو بعضی جاهای ما زیادن؟ خب ما اومدیم سیاست های مهاجرتی تدوین کردیم، شورای عالی امنیت ملی اومده از مجموع 31 استان 16 استان رو ممنوع کرد، پس اینا تو 16 تا استان اصلا نمیتونن حضور پیدا کنن. در اون 15 استانی که میتونن حضور پیدا کنن باز دوباره اومدیم یه سری شهرستان ها رو معلوم کردیم، تو بعضی شهرستان ها ممنوعه، تو بعضی شهرستان هست. عامل سوم اینا خیلیشون درآمدی نداره، نمیتونه بیاد بره تو محلات متوسط، حالا محلات بالا که هیچی. عمدتا شما میبینید توی شهرهای ما، حواشی شهرهای ما اینا اسکان پیدا میکنن. ما تو بعضی نقاطمون به دلیل سیاستهایی که مشخص کردیم و اونا هم احترام گذاشتن اومدن همونجا مستقر شدن، شما یه تعداد افغانی رو نسبت به جای دیگر کشور زیادتر میبینید. اینو بیایم تعمیمش بدیم بیم کل ایران رو گرفته، نه. نرخ زاد و ولد تو ایران روشنه، زاد و ولد اینا هم روشنه، بیمارستان ها میرن چیز میکنن روشنه. ما آمار گرفتیم، یک کار عملیات روانی است که توسط سرویس ها داره انجام میشه، پشتش صهیونیستان، پشتش آمریکاییان که بیان اینو بزرگ کنن و بیان ملت بزرگ ایران را و ملت مظلوم که فرار کرده از ترس جانش، از ترس فقر، از ترس بیکاری بیاد بزنه مقابل هم و اینا را درگیر کنه.
توضیحات آقای عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران بود در خصوص مطالب منتشر شده در فضای مجازی در رابطه با مهاجرت افغانستانی ها به ایران و بزرگنمایی های در این راستا. سفارت افغانستان در اسلام آباد اعلام کرد که با وجود همه تعهدات از سوی مقامات پاکستانی، بازداشت و آزار و اذیت شهروندان افغانستانی مقیم پاکستان ادامه دارد. در صفحه یک این سفارت نوشته شده که پلیس با انجام عملیات شبانه روزی بر محل زندگی مهاجران افغانستانی در اسلام آباد دست کم 1000 نفر را توقیف کرده است. و نوشته این سفارت نزدیک به نصف بازداشت شده ها در اسلام آباد سند قانونی هم دارند. سفارت افغانستان همچنان گفته است که 4 رویداد قتل هم در جریان این عملیات ها صورت گرفته است. سفارت افغانستان بار دیگر از حکومت پاکستان خواسته است تا روند بازداشت و بدرفتاری با شهروندان افغانستان را متوقف سازد. این در حالی است که رسانه‌های پاکستانی اخیراً اعلام کردند که پلیس این کشور موج جدید بازداشت مهاجران افغانستانی را در اسلام آباد آغاز کرده است. بر اساس این گزارش پلیس پاکستان در ادامه عملیات بازداشت مهاجران غیرقانونی افغانستان 800 نفر را بازداشت کردند. بیشتر پناهجویانی که با قایق از کانال مانش در سال 2023 عبور کردند تبعی افغانستان بودند. یورانیوز امروز با نقل سازمان حامی پناهجویان در بریتانیا به نام شورای پناهجویان گزارش داد که تا پایان ماه اوت تعداد 4069 شهروند افغانستانی از طریق کانال مانش و با قایق‌های کوچک به بریتانیا پناهنده شدند. با ادامه روند کنونی انتظار می‌رود از مجموع حدود 20000 پناهجویی که در سال 2023 از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا خواهند رسان حدود نیمی از آنها تبعی افغانستان باشند. تقریبا 2/3 تعداد کل پناهجویان عبوری از کانال مانش در سال گذشته پناهندگی دریافت کرده بودند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. بیانیه مشترک 79 کشور جهان و اتحادیه اروپا، عملکرد طالبان در قبال حقوق زنان خلاف ارزش‌های اسلامی است. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، اختلاف با طالبان نباید بر کمک‌های بشردوستانه تأثیر بگذارد. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران بر بزرگنمایی و دروغ بودن مطالب منتشر شده در فضای مجازی درباره مهاجرت افغانستانی ها به ایران. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در صدر هیئتی به چین سفر کرده تا در سومین نشست ترانس هیمالیا شرکت کند. درباره این سفر و فایده آن برای حل چالش‌های سیاسی و اقتصادی افغانستان، همکارم خانم سلطانی گفتگویی داشته است با مصطفی علیزاده، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید که سرپرست این وزارت به دعوت رسمی دولت چین برای اشتراک در سومین نشست ترانس هیمالیا با ایالات شیجانگ این کشور سفر کرده است. با گفته آقای تکل، در ترکیب این هیئت عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد و شمار دیگر از مقامات حکومت طالبان حضور دارند. وای همچنان می‌افزاید همکاری‌های اقتصادی، ارتباط منطقه‌ای و تغییرات اکولوژیکی در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول شما این سفر رسمی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان را چگونه می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما و همکاران عزیزتان. در قسمت سوال اول باید یادآور شوم سفر وزیر خارجه حکومت گروه طالبان به چین و کشورهای منطقه و فرا منطقه نشانگر اینو اصلا نیستن که طالبان دنیا به رسمیت بشناسن. چیزی که ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه و فرا منطقه روی از او تاکید داره، اینها رو طالبان به خوبی درک کرده است. این دید و بازدید ها، این سفرهای پیاپی روسیه و بعد از اون دوباره به سفر چین، دعوت چین، وزیر خارجه گروه طالبان حرکت کردن به سمت چین، این دید و بازدید ها در سطح دید و بازدید و در حد دید و گفتگو هستند. آنچه من فکر می کنم تغییراتی که با فروپاشی حکومت گذشته در افغانستان ایجاد شد، چین به عنوان یک بازیگر اصلی وارد منطقه افغانستان شده و تلاش داره این بار چین آزمون خود در تاریخ افغانستان و در جغرافیای افغانستان سپری کنه. اما متاسفانه چین هنوز از گذشته افغانستان، از مردم افغانستان و از تاریخ افغانستان ها درس نگرفته. بر قدرت های چون بریتانیا، آمریکا و روسیه در خاک افغانستان متاسفانه دچار شکست های جبران ناپذیر شدند. این با چین بیشتر در تلاش رابطه تنگاتنگ با گروهی به نام امارت اسلامی، با حکومت دولت امارت اسلامی هستند. چیزی که چین به دنبال از او هستند، منافع دولت چین و منافع مردم چین هستند. چین امروزه به عنوان یک قدرت در عرصه نظام بین الملل در حال تبدیل شده است. زمانی که چین در عرصه نظام بین الملل به دنبال یک قدرت باشد، در تلاش است در جنوب آسیا هم یک منطقه امن بر خود داشته باشد و یک همکار خوب با خود داشته باشد که برای دولت چین فرق نمی‌کند، حکومت گذشته افغانستان و گروه طالبان. با روی کار آمدن گروه طالبان، چین در تلاش رابطه تنگاتنگ میان گروه طالبان و دولت چین در افغانستان بودند و چین عملا در تلاش استخراج معادن افغانستان و در تلاش اینکه پروژه های جدی و پروژه های کلان در افغانستان اینها دنبال میکنند.
خب حالا به نظر شما حضور امیرخان متقی در این نشست و همینطور دیدارهایی که قرار داشته باشد در این سفر چه کمکی به رسمیت یافتن طالبان و در کل چه کمکی به حل چالش های سیاسی و اقتصادی افغانستان خواهد کرد؟
ببینید، من معتقد به این مسئله هستم که سخنرانی آقای متقی در جلسه و دیداری که در چین قرار است برگزار شود هیچ تأثیر روی وضعیت افغانستان و هیچ تأثیر روی بررسمیت شناختن گروه طالبان نخواهد داشت. چرا؟ چون امروزه گروه طالبان در تلاش است رابطه با کشورهای منطقه و فرامنطقه ایجاد کند و کنسولگری های افغانستان را در کشورهای دیگر تسلیم شود. اما عملا ایالات متحده آمریکا که بازیگر اصلی در افغانستان هستند، به دنبال مشروعیت برای طالبان نیستن، چون طالبان باید معیارهایی را که ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی برای طالبان واگذار کرده و قراردادی که در دوحه امضا شده و طالبان تعهد کردن بر او، باید اینها را در افغانستان تطبیق کند. بعد از او حکومت طالبان به رسمیت شناخته میشد. این دید و بازدیدها و این سخنرانی ها و این حضور آقای امیرخان متقی و امثالهم در اجلاس مهم در چین و در مسکو چندان تأثیر روی وضعیت افغانستان نخواهد داشتند. ما چیزی میخوایم که تو یک گذرا اشاره داشته باشم. اگر طالبان مشروعیت میخواهد، اگر طالبان میخواهد در افغانستان حضور دائمی داشته باشد، مشروعیت داخلی کسب کند، مشروعیت خارجی و مشروعیت بیرونی اتومات و خود ایجاد میشود. چرا طالبان باید مشروعیت داخلی را دنبال کند؟ امروز متاسفانه مشروعیت داخلی به فراموشی سپرده شده. طالبان بر دید و بازی و پناه بردن به کشورهای منطقه و فرامنطقه است که از دید ما چنین چیزی مثمر بخش مشروعیت طالبان نخواهد بود.
بله، و در اخیر هم این که مقامات حکومت طالبان ابراز امیدواری دارند که این نشست ها راهی خواهد شد برای کسب مشروعیت بین المللی حکومتشان و به این باورند که روابط دیپلماتیکشان با کشورها کشورهای منطقه و فرامنطقه در حال پیشرفت است با گذشت هر روز و با وجود اینکه به رسمیت شناخته نشدن در نشست های بین المللی اشتراک دارند و دید و بازدید با مقامات خارجی می داشته باشند. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینید، روابطی که طالبان در تلاش است با کشورهای منطقه و فرامنطقه، جمله نشستی که چند روز گذشته در روسیه برگزار شد و قرار است در نشست در روزهای آینده در چین برگزار شد، ما فکر کنیم بیشتر این نشست ها جنبه اقتصادی و کمک های کشورهای منطقه به افغانستان باشد. چرا در فرمت مسکو هم ما به صورت واضح و آشکار در بیانیه خاتمه اینها که صادر شد، تنها تلاش کشورهایی که در نشست مسکو در فرمت مسکو حضور داشتند، حکومت فراگیر و حکومت هم شمول بودند که گروه طالبان معتقد هستند که این مسئله داخلی هستند. درست است این مسئله داخلی هستند، اما بین اقوام دیگر هم در این حکومت در این نظام اینها با شریک کنند. و این دید و بازدید ها من فکر کنم بیشتر جنبه اقتصادی برای مردم افغانستان داشته که وضعیت مردم افغانستان در وضعیت نابسامان اقتصادی قرار دارن، این تا حدی میتونه برای مردم افغانستان مفید باشد. اما از نگاه سیاسی من فکر نکنم، چون بازیگر اصلی آمریکاست. تا زمانی که آمریکا طالبان را به رسمیت نشناسه و معیارهایی که طالبان بر طالبان واگذار کرده تطبیق نکنه، من فکر نکنم قدرت دیگری مانند چین و روسیه بتونه طالبان را به رسمیت بشناسه.
تشکر شما آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
وزیر داخلی موقت پاکستان گفت 14 نفر از 24 مهاجم انتحاری که پس از ماه جنوری 2023 در این کشور حمله کردن افغانستانی بودند. سرفراز بوکتی روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت افغانستانی‌ها در حملات تروریستی در مناطق گوناگون پاکستان از جمله در هنگو دست داشتند. سرفراز بوکتی همچنین خبر داد که به تمام مهاجران خارجی که به طور غیر قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند تا اول نوامبر 2023 مهلت داده شده تا این کشور را ترک کنند. پیرامون این موضوع همکارم آیه شجاعی گفتگویی داشته است با دکتر عبدالرحیم دورانی، فعال رسانه‌ای و آگاه امور پاکستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چنان که میدانید در ماه اخیر حملات تروریستی در پاکستان نسبت به ماه قبل از آن دو برابر شده است، یعنی هم این حملات دو برابر بوده و هم تلفاتی که در این حملات وارد شده دو برابر شده است. در همین مناطق قبایلی پاکستان که هم مرز با افغانستان هستند، ما شاهد 17 حمله بودیم و در بلوچستان 20 حمله. و اوج این حملات جمعه گذشته در روز عید میلاد النبی بود که در مستونگ در همین راهپیمایی عید میلاد النبی حمله بزرگی صورت گرفت که 10 نفر در آن کشته شدند و در کناریان در هنگو هم چنین حملات بود. در کنار این حملات، چنان که شما گفتید، از یک ماه گذشته سلسله سختی کردن با مهاجرین افغان در پاکستان هم آغاز شده است و ده ها و صد ها نفر و هر روز بعضی وقتا 700-800 نفر در روز دستگیر می شوند و حتی در این دستگیری ها افرادی که اسناد قانونی دارن اونها هم هستند و این مسئله باعث تنش دو طرف شده است. به نظر من این اعلانی که در این اواخر وزیر کشور پاکستان کرده که تا 31 اکتبر باید همه افغان هایی که یا تمام خارجی هایی که اسناد قانونی ندارن از پاکستان برون، اینا را در تناظر با دو مسئله ما میتونیم اینا توضیح بدیم. اول این که خوب در یک ماه اخیر تروریسم در پاکستان به شدت زیاد شده و این حملات حتی قبلا اگر در اماکن عادی بود، الان روی مراسم مذهبی هم این حملات انجام میگیرد که این نشان میدهد تروریست ها اصلا هیچ دین و مذهب ندارند و بالاخره حملات خود را به اوج خود رسانده است. در کنار آن مسئله اقتصاد پاکستان هم هست. در ماهای اخیر خب دلار در مقابل روپیه پاکستان و همچنین ارزهای دیگر خیلی بالا رفت و کرنسی پاکستان خیلی آمد پایین که این نگرانی هایی را در پاکستان داشته و خیلی ها بر این نظرن که این کرنسی به افغانستان قاچاق می شود و هر ماهی تا 2 میلیارد بعضی ها گفتن دلار رد و بدل می شود در مرزها که این روی کرنسی پاکستان خیلی تاثیر بدی گذاشته و هر روز پول پاکستان کاهش می یابد و این اقداماتی که در این آخر پاکستان میخواد بگیرد در راستای مهار همین حملات و تروریسم و از طرف دیگر مهار اقتصاد خود میباشد. یعنی میخواد که غیر از این که جدای از این که این کسانی که در پاکستان هستند حدوداً بیش از 1,100,000 نفر در پاکستان الان افغانی ما داریم که خوب مدارک ندارن، در حالی که اینها کاروبار دارن، اینا کسب و کار دارن، تجارت دارن و خیلی ها متضرر می شوند. از اون طرف مردم پاکستان یا دولت استبلشمنت پاکستان بر این نظر است که اگر ما اینها را اخراج کنیم یا جلوی رفت و آمد پول و کرنسی را بگیریم یا به اصطلاح اینا جلوی رفتن آرد و غلات دیگر به افغانستان را که غیر قانونی می رود اینا را بگیریم، این می تواند به اقتصاد پاکستان کمک کند. بنابراین به نظر من دولت پاکستان که چنانچه من قبلا هم گفته بودم الان یک دولت موقت در پاکستان هست که این تصمیمات آخر را با مشورت ارتش و فرماندهان ارتش گرفته است و دستش تا حدی آزاد است که این گونه تصمیمات سخت را بگیرند. لذا فکر میکنم که همین طور هست و اینها میخوان واقعا این تصمیمات را اجرا کنند و ما در روزهای آینده شاهد سختی های زیادی برای مهاجرین افغان در پاکستان خواهیم بود، بویژه این که بیشتر اینها از مرز ترخم و از شرق افغانستان اگر میخوان برگردن، از اون طرف نهادهای بین المللی هم گفتن که ما بین المللی امداد رسان که به هر مهاجر خوب یک کمکی میکردن، پولی میدادن، آنها هم با کمبود بودجه مواجه هستن. بنابراین فکر میکنم که در 1-2 ماه آینده اوضاع برای مهاجرین افغانستان در پاکستان سخت‌تر بشود.
جناب آقای دورانی، یک دستور دیگه هم صادر شده مبنی بر این که خصوصا اتباع افغانستان دیگه نمیتونن بدون پاسپورت و ویزا وارد پاکستان بشن. خب قبلا اینا میتونستن با تذکره ملی براحتی وارد پاکستان بشن. این طرح چه تاثیراتی خواهد داشت و به نظر شما میزان عملی شدنش چقدر هست؟
ببینید این طرح از دیرباز، یعنی از خیلی وقت پیش در اذهان و افکار استبلشمنت پاکستان بوده و در همین راستا اینا تدریجا کارهایی را در مناطق قبایلی انجام دادن که جلوی رفت و آمد افغانها و پاکستانی هایی که اونجا در حتی مرز دیورند زندگی میکنن جلوی رفت آمد اینها گرفته شود و در همین راستا ما شاهد خوب انتظامی کردن مناطق قبایلی بودیم که قبلا این مردم بدون پاسپورت و بدون هیچ مدرکی آزادانه رفت و آمد میکردن و این رفت و آمد کاملا قانونی بود، ولی با انتظامی شدن این مناطق خوب این رفت و آمد تا حدی کم شد و سختگیری های زیادی هم در دو طرف داشتیم. ولی چنان که شما می دانید خط دیورند از یک مسئله یه که از دیرباز در میان دو کشور بوده و هیچ کدوم از دولت های کشور افغانستان آن را به رسمیت نشناخته است و خیلی از مردمی که در دو طرف این خط زندگی می کنن با هم رفت و آمد دارن، با هم فامیلی دارن و همیشه این را حق خود می دانن که آزادانه رفت و آمد کنن. بنابراین من فکر می کنم که اگر که این تصمیم برای جلوگیری از اون دو موردی که من قبلا اشاره کردم در رابطه با مسئله اقتصاد و تروریسم در این رابطه گرفته شده است، ولی فکر نمی کنم زیاد بتواند دولت پاکستان آن را عملی کند، چون علاوه بر دولت افغانستان، دولت طالبان که خط دیورن را به رسمیت نمیشناسد، خیلی از مردمی که در اینجا زندگی میکنند آنها هم این را حق خود میدانند که در دو طرف آزادانه رفت و آمد داشته باشند و در گذشته در کنار کشیدن دیوار خاردار و مسائل دیگر و ایجاد صدها پستها باز هم ما شاهد این رفت و آمد بودیم و من فکر نمی کنم که جلوی این رفت و آمد گرفته شود، اگر که ممکن است تا حدی جلوی بعضی از گروه ها را بگیرد و تروریسم در پاکستان یا حملات در پاکستان کاهش یابد.
بیش از 2000 خانواده افغانستانی طی دو هفته گذشته از طریق مرز تورخم از پاکستان به افغانستان بازگشتند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
هزاران خانواده ظرف دو هفته گذشته از طریق گذرگاه تورخم از پاکستان به کشور برگشته است. مسئولان میگویند بعد از آن که پاکستان اجازه برگشت به افغان‌های بدون اسناد اقامت دارند کشور با اساس شناسنامه داد، روند برگشت نیز سرعت بیشتر یافت. بخت جمال گوهر، امیر انتقالات خانواده‌های برگشته در شهرک تورخم، میگوید حدود دو هفته قبل که پاکستان دروازه تورخم را بعد از موجود نمودن دروازه بازگشایی نمود و با افغانهایی که در آن کشور بدون داشتن اسناد قانونی اقامت به سر می برد اجازه داد که می تواند در مدت یک ماه بر اساس شناسنامه ها به کشور خود برگردند، روند برگشت خانواده ها نیز گسترش یافت. به گفته بخت جمال گوهر، در مدت بیش از دو هفته 2500 خانواده که تعداد اعضای نزدیک به 19000 نفر می شود از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشته است و این روند همچنان به گونه جدی ادامه دارد. پاکستان برای برگشت مهاجران بدون اسناد قانونی و برگشت به شناسنامه مدت یک ماه مهلت داده است.
څنګه چې ټول ته معلومه ده چې تقریبا دو هفته مخکې هغه تورخم کې کوم کرکیچ رامنځته شوی و، در لسم د سپتمبر باندې تورخم دروازه بیا خلاصه شوه او له نیکه بخته په تذکرو باندې مسافر او کډوال خپل هیواد ته راستانه کېده. نن یې لسمه ورځ ده چې افغانستان ته خلک په تذکرو باندې که مسافر دي او که پولی کې کډوال دي راستنیږي او پر مخ کې کوم خنډ نشته دی، نو تر نن ورځې پورې تقریبا په دغه تیرو 1416 ورځو کې 2500 کورنۍ راستنې شوي چې د افرادو شمېر 1370 نفرو ته رسیږي.
روند برگشت مهاجران افغان که در پاکستان اسناد قانونی اقامت ندارد بعد از آن شدت بیشتر اختیار نمود که دولت موقت پاکستان و تازگی گفته است در پایان ماه جاری میلادی تمامی مهاجران بدون اسناد قانونی اقامت در آن کشور را به گونه اجباری اخراج می نماید. این در حالی است که از دو روز به این طرف پروسه کمک مالی به خانواده های برگشته در شهرک تورخم متوقف شده است. مسئولان عامل آن را نبود امکانات لازم مالی انوال می کند. همچنان وزارت امور مهاجران افغانستان در نزدیکی شهرک تورخم یک محل را برای اسکان مجدد خانواده های برگشته با عنوان شهرک مهاجران مشخص کرده، متاکنون هیچ گونه تسهیلات در آن شهرک دیده نمی شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آیه شینواری. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که هیچ نوع محدودیتی در اشتراک زنان در نمایشگاه ها وضع نشده و تا ترتیب طرز العمل جدید برگزاری نمایشگاه ها در کشور معطل شده است. همکارم خانم سلطانی گزارش میده.
با تازگی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان مکتوبی را صادر کرده و گفته تا زمانی که طرز العمل جدیدی ساخته نشود برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را معطل کرده است و گفته تا تکمیل شدن طرز العمل جدید تاجران و سرمایه‌گذاران از هر نوع اعلانات برگزاری نمایشگاه‌ها از طریق رسانه‌ها، نصب بیلبوردها در سطح شهر کابل و ولایات خودداری نمایند. عبدالسلام جواد خونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، اما میگوید که در برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی هیچ محدودیتی در اشتراک بانوان وجود ندارد.
با منظور تنظیم بهتر برگزاری نمایشگاه‌ها و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاب می‌نماید که یک سلسله تعدیلات و تزیدات در طرز العمل برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ایجاد گردد. روی این ملحوظ تا ترتیب طرز العمل جدید برگزاری نمایشگاه ها معطل است و نیز باید یادآور شویم که به زودی نمایشگاه خیلی بزرگ بانوان در کابل برگزار می‌گردد که حدود 800 بانوی متشبث از 34 ولایت برای 7 روز در این نمایشگاه اشتراک داشته.
آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله شوبیر بشیری ایجاد یک طرز العمل جدیدی را برای برگزاری نمایشگاه‌ها در کشور مؤثر می‌دانند و به باور این آگاهان اگر نمایشگاه‌ها بر اساس مکانیزم مشخصی برگزار شود از اعمال منفی فرصت طلبان جلوگیری خواهد شد.
یک مکانیزم مشخص را غرض برگزاری نمایشگاه‌ها روی دست بگیرد تا باشد در این قسمت از انارشیزم و سوء استفاده ها و فرصت طلب ها و اعمال منفی و خرابکارانه فرصت طلب ها جلوگیری شود.
این در حالی است که قرار است در آینده نزدیک وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نمایشگاه صنعتی بانوان را در کابل برگزار کند و به گفته مسئولان این وزارت بیش از 800 بانوی تجارت پیشه از ولایت‌های گوناگون کشور صنایع دستیشان را در این نمایشگاه به نمایش می‌گذارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب داریم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم با موضوع اهمیت معاشرت و روابط اجتماعی در زندگی. این مبحث مقدمه برای ورود به سبک زندگی در خانواده و روابط خانوادگی است که در برنامه های آینده نیز به آن خواهیم پرداخت. عزیزان، همانطور که در برنامه قبل هم گفتیم، روابط و ارتباطات اجتماعی نقش بسیار مهمی در بهبود امور جامعه دارد. انسان موجود اجتماعی است و اجتماعی بودن انسان نیز اقتضا می کند که چگونگی روابط خود را با دیگران بشناسد و آن را به درستی سامان دهد. اسلام نیز با این مهم توجه ویژه مبذول داشته است. بخشی از احکام و تعالیم و همچنین آموزه‌های اخلاقی اسلام و حوزه رفتار اجتماعی و چگونگی ارتباطات و ساماندهی آن مربوط می‌شود. با نگاه به آموزه‌های اسلام در مورد آداب معاشرت و روابط اجتماعی می‌توان به دو دسته احکام سلبی و ایجابی اشاره کرد. به این معنا که برخی از این آداب متوجه ترک برخی از رفتارهای نادرست است و برخی دیگر نیز رفتارهایی است که می بایست با عنوان رفتارهای درست و سالم مورد توجه قرار گرفته و بر آنها اهتمام ورزیده شود. از آنجایی که هر گونه رفتار نادرست می تواند معاشرت و مسیر ارتباطی انسانها را به انحراف کشاند، خداوند در بسیاری از آیات به نابهنجاری های رفتاری و اخلاقی اشاره کرده و آنها را عامل مهم در فروپاشی جامعه سالم و ایجاد بحران در روابط اجتماعی دانسته است. از این رو در آموزه‌های اسلام بسیاری از رفتارهای ناسالم و ناهنجار معرفی شده و به عنوان رفتارهای ناپسند از آنها نهی شده است. همانطور که می‌دانید، بقا و تداوم زندگی اجتماعی در گرو وجود پیوند نیرومند میان احاد جامعه از طریق محبت، تفاهم و احترام متقابل است. از این رو آدمی در زندگی اجتماعی خود ناگزیر است آنچه را که از مردم انتظار انجام آن را دارد خود مقید بر رعایت آن باشد و با مردم آنگونه رفتار کند که توقع دارد با وی رفتار شود. اگر راستی و درستی را دوست دارد وفاداری و پایبندی به عهد و پیمان را میپسندد، خود نیز باید همین گونه رفتار کند. اگر از مردم انتظار خیرخواهی و احسان دارد و اگر تعدی و تجاوز را زشت میداند و متوقع است که دیگران به حقوق او احترام گذارند، خود نیز باید در این امور پیش قدم بوده و حقوق دیگران را محترم بشمارد. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-1744 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. دوستان عزیز، قرآن کریم انجام ندادن وظایف اجتماعی همراه با انتظار انجام آن از سوی اجتماع را نکوهش فرموده و آن را نشانه بیخردی انسان می داند و در آیه 44 سوره مبارکه بقره می فرماید: آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خیشتن را فراموش می کنید با اینکه کتاب خدا را تلاوت می کنید؟ آیا درست نمی اندیشید؟ پس باید دانست که جامعه بر عهده هر یک از اعضای خود حقوقی دارد که همگی به ادای آن موظفند و عمل به آنچه آدمی خود انتظار انجام آن را از دیگران دارد پایین ترین درجه آن است. از امام صادق علیه السلام درباره حق مؤمن بر مؤمن سوال شد. آن حضرت فرمود: کمترین میزان حقوق برادرت بر تو آن است که آنچه را برای خودت دوست می‌داری برای او نیز دوست بداری و آنچه برای خودت نمیپسندی برای او نیز نپسندی. از جمله مهمترین نابهنجاری های رفتاری و اخلاقی میتوان به اختلاف افکنی، آزار و اذیت دیگران با سخنان نسنجیده، استعزا، تهمت، بخل ورزی و تجسس در کار دیگران، فخر فروشی، تحقیر، ظلم و ستم، خیانت و گمان بد اشاره کرد که در آیات متعدد قرآن از آنها نهی شده است. از سوی دیگر، رعایت هنجارهای رفتاری و اخلاقی از اصول است که خداوند در آموزه‌های قرآنی با عنوان آداب معاشرت از آن یاد کرده و بدان توجه داده است. از جمله مهمترین هنجارهایی که میبایست در معاشرت بدان اهتمام ورزید عبارت است از احترام به دیگران، احسان و یاری رساندن به مردم، امانتداری، صداقت، رعایت انصاف، تواضع و فروتنی، خوشخلقی، وفای به عهد، عفو و گذشت، مشورت و رعایت عدالت که آیاتی در قرآن به این موارد توصیه فرموده است. با دقت در این امر و نهی‌های قرآنی در باب معاشرت می‌توان دریافت که مراعات بسیاری از هنجارهای عرفی و شرعی و عقلی و پرهیز از نابهنجاری‌ها تا چه اندازه می‌تواند روابط اجتماعی را در مسیر سازنده قرار دهد و آثار و برکات بسیاری را برای شخص و جامعه به ارمغان آورد. با عنوان نمونه، گذشت از خطای دیگران و نادیده گرفتن لغزش‌های مردم از مصادیق احسان است و این نیکوکاری عملی به شخص خطاکار این امکان را می‌دهد تا به تصحیح و اصلاح رفتار خود اقدام کند و از حرکت در مسیر نادرست منصرف شود. این به معنای فرصت بخشی به دیگران برای طی مدارج کمال است که آثار آن به خود شخص افکننده و محسن نیز باز می گردد. زیرا انسان در یک محیط بسته زندگی نمی کند و برآوردن نیازهای روحی و روانی و نیز اقتصادی از طریق روابط اجتماعی امر طبیعی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. بازسازی، اصلاح و تصحیح رفتار دیگران از طریق عفو و احسان و گذشت و خود شخص این امکان را می بخشد تا در یک محیط سالمتر روابط اجتماعی را تداوم بخشد و از آثار ارتباط بهره‌مند گردد. خب شنوندگان عزیز، در این لحظه همراه می شویم با کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام آقا تهرانی.
دوست داری دوستت خیانت کنه به تو، دروغ بگه به تو؟ خب نه، پس تو دروغ باش نه. هی یکی یکی جایگزینی کن، هر کاری میخوای، در هر گونه میخوای که با او باشی نگاه کن ببین چجوری دوست داری بات باشه، باش. من خودم نگاه میکنم، خیلی دوست دارم با هم طرف صمیمی باش. با خودم صمیمی باشم. دوست ندارم خودشو بگیره. خب من خودمو نباید بگیرم. دوست دارم خیرخواه من باشه. خب خیرخواهش باشه. دوست دارم اگر کمکم نمیکنه هولم نده. خب هولش نده. ببینید فهمیدن این اصلا سخت نیست. شما اگه غیر این بکنی نفسانیتت داره عمل میکنه. اینو توجه داشته باش. نه چون منم این باید اینطور باشه. چون من گفتم اینجور بشه. اینا خودپرستی است. خودپسندی است. مگه تو کی هستی که اون نیست؟ من دیدم گاهی از اوقات بعض مثلا افرادی هم میگه که نه آقا خب به زن نباید رو بدی. خب اگه اونم همینجور فکر کنه به تو رو نده. ما میگیم گاهی از اوقات آقا عقلشون کمه. اگه اونا بگن عقلشون کمه شما چی میگی؟ چرا خوشت میاد اصلا؟ میگن من خیلی شنیدم زنو چیز دارش نکنید. اگه اونم میگه مردو چیز دارش نکنه. خود پسندیه. تو خیال میکنی خودت چی هست؟ بدترین بیماری است. یه غروره، هیچ چیز دیگه نیست. غرور یعنی آدم گول بخوره، خیال کنه کسی اضافه بر دیگران. هیچ وقت اینجوری نیست. هیچ وقت بنده امتیازی برای شما ندارم. خب برای چی داشته باشم؟ سواد دارم خب مفت خودت بکش چیه؟ پول دارم خب مال خودت بکش چیه؟ ای گفتین پولت به ما بده نده. مقام دارم خودش روش به ما چه؟ هر کس برای خودش یه بنده خداست، آزادم هست. همونطور که تو هستی منم هستم، همونطور که من هستم تو هم هست. ببین اگه اینجوری قشنگ نگاه کنید به هم دیگه احساس نکنیم که ما یه تافته به هم بافته دیگری هستیم.
دوستان عزیز، از دیدگاه اسلام روابط اجتماعی انسان‌ها در مرحله اندیشه باید بر اصول خیرخواهی، محبت و مودت و حسن ظن مبتنی باشد. بدین معنا که مسلمانان باید صفحه اندیشه و نیت خود را نسبت به برادران دینی خود پاک و نیکو گرداند. اندیشه خیرخواهی، نصیحت، دوستی و سعادت آنها را در سر بپرورانند و از توطئه چینی علیه آنان بپرهیزند. حضرت علی علیه السلام در این مورد می‌فرماید: خدای سبحان دوست دارد که نیت انسان درباره هم نوعانش نیکو و زیبا باشد. اسلام در مرحله عمل نیز برای تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها آداب و وظایف قرار داده و پایه آن را بر ایمان به خدا و تقویت روح فضیلت و انسانیت بنا نهاده است. تعالیم اسلام در این زمینه به قدر دقیق و هماهنگ با فطرت انسان است که اگر به آن عمل شود و معاشرت‌ها رنگ الهی به خود گیرد، سیمای زندگی عوض می شود. از مهمترین معیارهایی که خداوند برای معاشرت و دوستی با دیگران بیان می کند، ایمان است. زیرا ارتباطات میان مؤمنان با غیر مؤمنان می تواند تأثیرات منفی به جا گذارد. انسان همان اندازه که تأثیر گذار است، ممکن است از دیگران تأثیر بپذیرد. از این رو، در مورد شرطهای دوستی و معاشرت بر ایمان تأکید می شود. به عنوان مثال، در سوره مبارکه نساء آیه 144 می خوانیم: ای کسانی که ایمان آورده اید، به جای مؤمنان کافران را به دوستی خود مگیرید. آیا می خواهید علیه خود حجت روشن در پیشگاه خدا فراهم کنید؟ عزیزان، خطوط کلی آداب معاشرت در مرحله عملی است که انسان رفتار خود را با دیگران نیکو سازد، انصاف را رعایت کرده، آنچه برای خود میپسندد برای دیگران نیز بپسندد و آنچه برای خود دوست نمیدارد برای دیگران نیز نخواهد، با آنان مدارا کند و به امور آنها اهتمام ورزد. حضرت علی علیه السلام در وصیت خود به امام حسن مجتبی و بخشی از این خطوط کلی اشاره کرده و می‌فرماید: خیشتن را میان خود و دیگران میزان قرار ده. آنچه را برای خود می‌خواهی برای دیگران بخواه و آنچه را برای خود خوش نمی‌داری برای دیگران نیز خوش ندار. و کسی ستم نکن چنان که دوست نداری به تو ستم شود و نیکی کن همان گونه که دوست داری به تو نیکی شود. امام جعفر صادق علیه السلام نیز در مورد لزوم شرکت در اجتماع و نحوه ارتباط با مردم می‌فرماید: با مردم بیامیزید، در اجتماعشان شرکت کنید و آنها را در کارها یاری نمایید. منزوی نشوید و از جامعه کنار نگیرید و با مردم چنان سخن بگویید که خدا فرموده است. با مردم به خوبی سخن بگویید. از آنجا که دوست و همنشین از عوامل مهم تکوین شخصیت هر انسان به حساب می آید و تأثیر مستقیم بر افکار و اخلاق او دارد، آموزه های اسلام انسان را از معاشرت و همصحبتی با گروه های نهی کرده است. ستمگران، فرومایگان، گناهکاران، افراد بخیل، اشرار، دروغگویان، جاهلان و دشمنان خدا از جمله این گروه ها هستند که از مصاحبت با آنها نهی شده است. سپاسگزاری میکنیم از توجه شما عزیزان. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.